أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. سیر سخن به اینجا رسید که سالک الله مراحل علمی و عملی را باید پشت سر بگذارد تا به مقصد برسد و دیگران را هم به مقصود برساند. برای این راه منزلهای متعددی است که باید یکی پس از دیگری این منازل پیموده شد. مهمترین مسئله‌ای که هست این است که راه‌های عملی تمام شدنی است ولی راه‌های علمی پایان پذیر نیست. همونطوری که از نظر تکلیف دنیا نشأه تکلیف است و نشأه تکلیف تمام می شود و آخرت نشأه تکلیف نیست بلکه نشأه شهود به علم است، سالکی که با موت ارادی یکی پس از دیگری این علاقه ها را طرد می کند و با مرگ ارادی می میرد نه با موت طبیعی، او هم به جایی می رسد که عملش تمام می شود، فقط علمش می ماند. معنای تمام شدن عمل این نیست که او کاری نکند. مادامی که در دنیاست باید کار کند و اون کارش انجام فرائض و نوافل است از یک سو و ترک محرمات و مکروهات است از سوی دیگر، بلکه پرهیز از مباحات است از سوی سوم. معنای انقطاع کار در سیر و سلوک این نیست که کسی کار نکند، چون کار و عمل صالح نردبان سیر و سلوک است. ممکن نیست کسی در مسیر باشد و از فرائض و نوافل غفلت کند. معنای انقطاع کار آن است که کار را نه از خود می‌بیند نه از دیگری و دیگران، بلکه هر خیری که هست از خدا می‌بیند. مراحل پایانی سیر و سلوک را به توکل و رضا و تسلیم منتهی کردن که فرق این سه در نوبت‌های قبل گذشت که توکل چیست و رضا چیست و تسلیم چیست. بعد از مرحله تسلیم نوبت به توحید می‌رسد، بعد نوبت به اتحاد می‌رسد، بعد نوبت به وحدت می‌رسد. این سه امر باید از یکدیگر جدا شود که توحید یعنی چه، اتحاد یعنی چه، وحدت یعنی چه. و اون مسئله هم باید توضیح داده شود که عمل برای یک سالک الله تمام می شود یعنی چه، با اینکه هیچ کس در هیچ مرحله از مراحل دنیا فارغ از تکلیف الهی نیست. معنای تسلیم که آخرین مرحله عمل بود این بود که انسان خود را در اختیار ذات اقدس اله قرار بدهد، نگوید هرچه را خدا میپسندد من میپسندم، بلکه بگوید هرچه او میکند شایسته است نه من میپسندم، و حتی این سخن را هم نگوید که من خود را به او تسلیم کردم، بلکه منقاد محض باشد. کلمیت بین یدی القاصل، هیچ ارادی از خود اظهار نکند. و آیه مبارکه فلا و رب بکلا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بین هم سملا یجدو فی انفسهم حرجن من ما قویت بیسلم و تسلیما، هم ناظر به مقام رضا بود، برای اینکه فرمود سملا یجدو فی انفسهم حرجن من ما قویت، هم ناظر به مقام تسلیم که فرمود بیسلم و تسلیما. اما مرحله تسلیم که پایان بخش مرحله عمل هست، خودش عمر عمل را به پایان میبرد، یعنی دیگر کاری از سالک ساخته نیست. اونگاه نوبت به توحید میرسد، بعد از توحید نوبت به اتحاد و بعدشم وحدت و بعدشم فنا. توحید را اونطوری که محقق طوسی معنا کرد در همون سیر و سلوکش، گاهی به معنای یکی گفتن است، گاهی به معنای یکی دانستن و یکی کردن. یکی گفتن آن است که کسی با زبان بگوید لا اله الا الله. کسی که با زبان میگوید لا اله الا الله، این موحد است و مسلمان است و برابر توحید هم قائل به شهادت هست، شهادتی به رسالت هست، و اگر معتقد به ولایت بود مؤمن خواهد. این ابتدایی ترین مرحله توحید است که یکی گفتن، ولی بالاتر از یکی گفتن یکی دانستن است. و اون عبارت از آن است که بداند تنها کسی که در جهان کاری از او ساخته است و کارگردان نظام جهانی و انسان است خداست. لا تجعل مع الله اله آخر. نه خود را مؤثر بداند، نه خدا را، دیگران را غیر از خدا. همونطوری که یک عده بر این پندار باطلن که دین از سیاست جداست، دین کاری به سیاست ندارد، بعضی ها هم بر این پندار باطلن که اعتقاد به خدا یعنی توحید کاری به کار کردن ندارد. عقیده یک مطلبی است در مرحله ایمان محفوظ، علم و کارهای دیگر هم فعال و کوشش کننده هستند و در جای خود مؤثرند. یعنی ضمن اینکه معتقدن خدایی هست، در ربوبیت تردید دارند. من خدا نظام عالم را آفرید، ولی کارگردانی به عهده دیگران است. کسی که خود را مؤثر می‌بیند یا این موجودهای دیگر را زیر اثر می‌داند، او در حقیقت قائل است به انفکاک توحید خالقی از توحید ربوبی. او گرچه معتقد است جهان و انسان را خدا آفرید و در آفرینش هم شریک ندارد، ولی در پرورش برای غیر خدا سهمی قائل است. یعنی هم اراده خود و کار خود را مؤثر می داند، هم اراده و کار دیگران را بی اثر نمی داند. این افراد موحد تام نیستند، یکی می گویند ولی یکی نمی اندیشن. ذکر توحید بر لب دارن، ولی مهر شرک را در سر به دل می پرورانن. اینها همون گروهی هستند که برابر آیات پایانی سوره یوسف باطنن مشرکن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، زیرا در ربوبیت موحد نیستن. و توحید آن است که انسان همه امور را مجرای اراده حق بداند، بدون اینکه به خطر جبر مبتلا بشد. کارهای خود را اراده بداند و منتها کارهای خود را که با اراده و انجام میگیرد در مسیر طولی اراده حق قرار بدهد. یک همچه انسانی گذشته از این که میگفت لا اله الا الله، الان معتقد است که لا رب سواه. از این مرحله بالاتر، یعنی از مرحله توحید گذشتند، مرحله اتحاد رسیدن است. مرحله اتحاد نه به معناست که عبد با مولا یکی بشود. این یک پندار باطلی است، این رهزن است، نه سیر و سلوک. معنا هم این نیست که مجموعه قانونمند جهان معاذ الله بشه خدا، این هم رهزن است به شرک. و معنا این نیست که معاذالله اونطوری که گروهی از ترسایان یا یهودیان پنداشتند قالت الیهود عزیر ابن الله یا قالت النصارى المسیح ابن الله که قائل به حلول باشند، این هم شرک است و کفر، بلکه سراسر جهان را آیت و نشانه و مظهر اون ذات موجود مستقل بدانند. برای غیر خدا سهمی از هستی قائل نباشند، بلکه برای غیر خدا فقط سهمی از نشانه قائل باشند که همه نشانه اون ذات بی نشانند. قهرن از لا تجعل مع الله اله آخر ترقی میکند به لا تدعو مع الله اله آخر میرسد. نه تنها در مقابل خدا خدای دیگر قرار نمیدهد، بلکه در مقابل خدا، در برابر خدا چیزی را هم نمیخواند که اله باشد، بلکه همه جا صدای او را میشنود و اثر او را میبیند. اگر درختی گفته است انا الله، این معناش این نیست که درخت معاذ الله خداست. توضیح مطلب آن است که در لا اله الا الله گرچه یک جمله بیش نیست، ولی دو پیام هست، یکی نفی الوهیت غیر خدا و دیگری اثبات الوهیت حق. چون کلمه الله به معنای غیر است، این کلمه لا اله الا الله جمعا یک جمله است نه دو جمله، یعنی غیر از الله که وجودش مفروغ عن هست و فطرت پذیر است دیگران نیستند. لا اله غیر از اللهی که مفروغ عن هست، نه اینکه لا اله یک جمله مستقل باشد و الا الله جمله جدا باشد که این کلمه دو مطلب داشته باشد به دو جمله جدا، یکی نفی الوهیت غیر خدا، یکی اثبات الوهیت خدا. بلکه منظور آن است که الوهیت خدا ثابت است و مفروغ عن، نیازی به اثبات ندارد. غیر از الوهیت خدا که ثابت است و فطرت پذیر است و مسلم، الوهیت دیگران باطل است. لا اله غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن است. به هر تقدیر این کلمه نورانی دو پیام دارد در یک جمله، یکی نفی الوهیت غیر است، دیگری اثبات الوهیت حق تعالی. شجر که موسی کلیم از او لا اله الا انا شنید، معناش این نیست که درخت خداست معاذ الله، معناش سلب انانیت خود و اثبات ربوبیت حق است. درخت دیگر خود را نمی بیند و از خود سخن نمی گوید و گوینده هم درخت نیست. درخت آینه کلام حق است. همونطوری که صورت دیدنی آینه دارد، صوت شنیدنی هم آینه دارد و بوی استشمام کردنی هم آینه دارد و نعومت و نرمی لمس شدنی هم آینه دارد و مانند آن. آینه اگر حسی باشد تنها فقط برای نشان دادن صورتهای مبصر است، ولی آینه های معنوی هم مبصرات را ارائه می کنند، هم مسموعات را، هم مشمومات را، هم مزوغات را، هم ملموسات را، هم متخیل و موهوم و معقولات را و بالاتر از همه مشهودات را. درختی که آینه کلام حق است، در حقیقت خداست که میگوید لا اله الا انه. منتها موسی کلیم سلام الله علیه این کلام را از آینه درخت شنید، نه اینکه درخت گفته باشد اینی انا الله. همکنون هم اگر کسی چون موسی کلیم باشد، این زمزمه را در هر درختی و از آینه هر درختی می شنود. موسی نیست که تا صوت انالحق شنود، ورنه این زمزمه در شجری نیست که نیست. و این هم اختصاصی به درخت ندارد. سراسر جهان گویندگان توحید الهی هستند. اگر در سوره اسراء فرمود ام من شئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی هر موجودی میگوید سبحان الله و الحمد لله، بهشون تسبیح و تحمید از تحلیل و تکبیر جدا نیست، پس هیچ موجودی نیست که نگوید لا اله الا الله و هیچ موجودی نیست که نگوید الله اکبر. این تسبیحات اربع ذکر هر موجودی است، منتها اگر سمع شنوای کلیم حق بهره کسی بود این صوت را می شنود. اگر فیض روح القدس را باز مدد فرماید دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد، اگر فیض روح القدس مدد بکند دیگران هم بشنوند اون چرا که کلیم الله شنید. قهرن در مرحله اتحاد نفی انانیت خود و دیگران است، فقط یکی را میبیند بدون اینکه چیزی از جهان حذف یا منزوی بشود، بدون اینکه شریعت یا تکلیفی کم یا زیاد بشود. دید عارف است که عوض می شود، یعنی سراسر جهان و عالم و آدم موجودند و محفوظند و مکلفند و فرائض به سننی هست، منتها همه اینها آینه دار جمال و جلال اراده حقند، با اون دید می بیند. این که فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم خطاب به توده انسان هاست نه اوحدی انسان ها. اکثری مردم تسبیح و تحمید موجودات را نمی شنوند و اوحدی از انسان ها شنوایند، همونطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می شنید، اهل بیت علیه السلام می شنوند، اولیای خاص الهی هم به تبع اینها می شنوند، منتها هر کسی به شعای ولایت خود می شنوند. قهرن سراسر جهان را مسئله تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر به عهده می گیرد. چون این چنین است هر موجودی نفی انانیت می کند از خود و دیگران، می گوید من نیستم و تو نیستی، دیگری است که ما آینه دار اوییم. اگر آینه بتواند سخن بگوید میگوید من از خود چیزی ندارم، فقط صاحب صورت را نشان میدهم. و اگر کسی اهل معنا بود و حرف آینه را شنید میشنود و میفهمد که همه آینه ها میگویند ما از خود چیزی نداریم، فقط صاحب صورت را نشان میدهیم. این همه حرکاتی که در چهره آینه مصور است نشانه کارهای اون صاحب صورت است. پس درختی را که موسی کلیم سلام الله علیه از او شنید اینی انا الله، از اون شجر شنید، از وادی ایمن طرف راست اون وادی شنید، منشات الوادی الایمن یعنی منشاتی ایمن وادی شنید و مانند آن، در حقیقت محتوای این کلمه نفی انانیت غیر خدا است، نه اثبات الوهیت برای خود. این مرحله نام مرحله اتحاد است. سالک در مرحله توحید کاری نکرده است، یعنی کار جدیدی نمی کند، اون کارهای قبل را انجام داده و می دهد، اما وقتی به مقام تسلیم رسید از اون بعد کار نمی کند، یعنی کار جدید نمی کند، ولی بینش او مرتب در افزایش است. وقتی از پله توحید گذشت به پله اتحاد رسید، یعنی از لا تجعل مع الله اله آخر عبور کرد به لا تدع مع الله اله آخر رسید، اونگاه نوبت به وحدت میرسد. در وحدت این چنین میبیند که اوس و بس نه اینکه دیگرانی هستند و دیگران فیض اویند، فقط او را میبینند. حتی موجودات دیگر را هم نمی نگرند و صدای اونها را نمی شنوند، مستقیما صدا را از خود می شنوند، یعنی از خود ذات اقدس اله می شنوند. نور را از خودش می یابد، نه در آینه بنگرد. اینجا به مرحله می رسد که سخن از وحدت است. میگوید لا اله الا هو، برای غیر خدا سهمی قائل نیست. نه اینکه کثرتی را ببیند بعد بگوید این کثرت آینه دار جلال و جمال اوی است. در این مرحله هم باز همه اشیا سر جای خود محفوظند، چیزی نابود نمی شود، منتها او به جای رسیده است که به جز خدا نمی بیند. نه اینکه همه را آینه و آیت او می داند، هیچ کس را نمی بیند. ما مرحله را در پیش داریم که در اون مرحله به ما می گویند لمن الملک اليوم، اونگاه جواب می شنویم لله الواحد القهار. اون مرحله چون زمانی و زمینی و تاریخی نیست، در جای خود ثابت است. همونطوری که در آغاز عالم کان الله ولم یکن معه شیء بود و صاحب بصران همکنون هم میگویند فالان کما کان، در آینده هم مرحله‌ای هست که لمن الملک الیوم خواهد بود، صاحب بصران همکنون هم میگویند لله الواحد القهار الان کما کان. همونطوری که گذشته مسئول از زمان و زمین بود، کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و چیزی با او نبود، این کان زمانی نیست، این کان فعل ماضی نیست که زمان او را همراهی کند، بلکه از اصل هستی سخن میگوید. یعنی در مرحله‌ای که خدا بود و هست، چیزی او را همراهی نمی کند، چون هیچ معلولی با علت نیست، گرچه هر علتی با معلول خود هست، معیت یک جانبه است نه دو جانبه. یعنی علت با معلول هست ولی معلول در مرحله علت نیست، گرچه با هم در خارجن، و این معیت هم از ناحیه علت نصیب معلول می شود، نه هر دو یکسان سهیم باشند. در باره خدا گفته می شود الان هم کماکان، کسی خدا را همراهی نمی کند. در آینده هم این جهان و انسان و عالم و آدم همه محو خواهند شد و چیزی جز قدرت خدا نمی ماند. لمن الملک اليوم، گفته می شود لله الواحد القهار. اون مرحله هم چون زمان بردار و زمینی نیست و تاریخ بردار نیست، باید گفت الان کما کان. کسی که به این مرحله رسید هم در باره آغاز عالم میگوید الان کما کان، هم در باره انجام عالم میگوید الان کما کان. همونطوری که در مرحله نفخ سور که ازا نفخ فی سور فصیق من فی السماوات و من فی الارض، وقتی نفخ سور شد همه از بین می روند و چیزی نمی ماند، و اون مرحله مرحله تاریخی نیست که فلان سال میلادی یا هجری این حادثه رخ بدهد، وقتی تاریخ بردار نبود یه امر ثابت است، امر ثابت که بود همیشه بود و هست و خواهد بود. عارف هم وقتی مرحله شهود رسید، یعنی از مقطع زمان و زمین رها و آزاد شد، اون صحنه را هم اکنون میبیند، نه اکنون زمانی و مادی بلکه اکنون شهودی، مود الان کما کان. دیگران باید بمیرند تا ببینند، عارفان با موت ارادی میمیرند و میبینند. این معارف دینی را اگر ما در زمان حیاتمون درک نکرده ایم، بالاخره به ما میفهمانند، منتها با دشواری، با قطع علایق. این علاقه ها بالاخره باید زدوده بشود. اگر ما با دست خود این علاقه ها را به آسانی کم کردیم، راحت می شویم و بدون مانع اون شاهد مقصود را می بینیم. و اگر این علاقه ها را با دست خود کم نکردیم، با فشار از ما می گیرن و دست ما را از این موردهای علاقه کوتاه می کنن، اونگاه سخت است. اگر کسی با اراده خود با بخواهد متعلق و مورد علاقه را از خود سلب بکند و علاقه زدائی کند، سخت نیست یا خیلی سخت نیست. ولی اگر به چیزی دل بست و قطع علاقه نکرد و مرد، تمام این تعلقات او را با فشار از او میگیرند، اونگاه به او سخت میگذرد. وقتی علاقه ها را از او گرفتن، بینش پیدا میکنند، اونگاه میبیند چیزی را که قبلا انکار میکرد و ربنا ابصرنا و سمعنا، یا میبیند چیزی را که گرچه قبلا میفهمید ولی نمیدید، اما همکنون میبیند و بعد میفهمد. کسانی که اهل سیر و سلوکن، با موت طبیعی این علاقه ها را زدوده اند، همکنون اونها را میبینند. یعنی هم درباره مبدع میگویند کان الله ولم یکن معه شی الان کما کان، هم درباره معاد میگویند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار الان کما کان کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام الان کما کان کل شیء هالک الا وجهه الان کما کان. اونها که قدوه سالکانند، سخنشون این است لو کشف القطا مزدت تو یقینا. اونها که جزء سالکانند، همان است که در خطبه توحید تقوای حمام در نهج البلاغه آمده است که انهم والجنه و هم والجنه که من قد رعاها و هم فیها منعمون و هم با اهل النار که من قد رعاها و هم فیها معذبون. مردان با تقوا گویا کسانی که گویا جهنم و اهلش را می نگرند، گویا بهشت و اهلش را می بینند و مانند آن. پس این راه رفتنی است. قهرن راه شهود تمام شدنی نیست، گرچه راه عمل تمام شدنی است. یعنی اگر کسی خود را در برابر اراده خداوند مثل میت بین یده قصال قرار داد، کار جدیدی از او ساخته نیست، ولی بینش تازه‌ای نصیب او می شود. این از معنای اون سخن که عمل تمام می شود ولی علم تمام نمی شود. عمل تمام می شود یعنی کار جدیدی انسان انجام نمی دهد، وگرنه انسان تا زنده است مکلف است. و اون جمله مبارکه و عبد ربک حتی یأتیک الیقین هم بارها معنا شد که معنای این جمله آیه فائده عبادت است، نه حد عبادت. منظور این نیست که شما عبادت بکنید تا به حد یقین برسید، که اگر به حد یقین رسیدید معاذ الله دیگر عبادت از شما ساقط است، بلکه معناش آن است که برای اینکه بخواهید به مرحله یقین برسید، راهش عبادت است. فائده عبادت یکی یقینه به خداست. به هر تقدیر مسئله تسلیم پایان بخش مواطع عملی است، ولی توحید، اتحاد و بالاتر از همه وحدت جزء مراحل شهود است که تمام شدنی نیست. در مرحله شهود سفر پایان پذیر نیست، چون در اسماء الهی سیر میکند، این مسافت هم که نامحدود است. سیر از خلق به حق محدود است، چون پایانش حق است. سیر از حق به خلق محدود است، چون پایانش خلق است. ولی سیر در حق، از حق به سوی حق و در حق، این نامحدود است، چون سید در اسمای الهی است و اسمای الهی نامحدود است و کمالات الهی بی پایان، لذا مسئله شهود به مرحله شهود پایان پذیر نیست. در وحدت بوی کثرت می دهد، زیرا سالک کثیر را یکی می کند و می بیند که دیگران فانی هستند، حکم می کند به هلاک ما سوی الله و بقای الله وجه الله، یعنی برابر این آیه کلش این حال کن لا وچه، او حکمی دارد و شهودی برابر آیه سوره الرحمن کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، او درکی دارد به شهودی. این نفی ما سوا مهم کثرت است، چون نفی ما سوا به اثبات الله اینا نشانه دو چیز است. لذا اگر سالک به مقام وحدت هم برسد که عالی ترین مرحله توحید است، باز زمینه ظهور کثرت در او هست، زیرا الله را اثبات میکند، غیر الله را نفی میکند. نه شریکی برای خدا در خالقیت یا وجوب ذاتی یا ربوبیت و الوهیت قائل نیست، بلکه شریکی برای غیر خدا در اصل هستی نمی بیند. اونگاه می گوید به این که لا اله الا هو، خود این لا اله الا هو نشانه کثرت است که نفی ما سوا و اعتقاد و اقرار به وحدانیت حق. از این مرحله بالاتر مرحله فناست. در مرحله فنا نه تنها غیر را نفی نمی کند، اصلا غیر را نمی بیند تا نفی بکند. نه تنها ما سوی الله را نفی نمی کند، بلکه اصلا ما سوی را نمی بیند تا نفی بکند، نفی خود را هم نمی بیند. اثبات ثابت و نفی منفی دو چیزند و این با وحدت سازگار نیست، با وحدت راستی. وقتی به مقام فنا بار یافت، فانی در شهود همون ذات اقدس اله است و بس. حتی نه تنها خود را نمی بیند، توحید خود را هم نمی بیند، فنای خود را هم نمی بیند، فقط الله را ببیند، همون هویت مطلقه الهی را ببیند، لا هو الا هو. که این اذکار هر کدام نشانه مرتبی از مراتب سالکان و کوی توحید است. وقتی کلام به مقام فنا رسید، پایان میپذیرد. اونجا جا برای حرف نیست و تمام شدنی هم نیست. اگر شخص حالت سحب بعد از محو نصیب او شد، یعنی بعد دوباره به کثرت برگشت با دید وحدت، اونگاه برنامه هایی دارد و مانند آن، وگرنه همه کارهای او به طور ملکه از او صادر میشود بدون اینکه او خودش توجهی داشته باشد. نظیر اونچه که درباره ملائکه مهیم میگویند، فرشتگان مهیم اون ملائکه مخصوصی هستند که غرق حیوان الهی هستند، یعنی حیرت زدن. این حیرت ممدوح است. رب زدنی فی که تحیرا. میگویند بعضی از ملائکه اصلا نمیدانند که غیر از خدا چیزی در جهان خلق شد. بعضی از روایات هم کم و بیش این مطلب را تأیید میکند که عده‌ای از ملائکه مهیم اصلا نمیدانند خداوند مخلوقی دارد یا نه، و شاید در جریان سجده آدم عده‌ای اونها را استثناء کرده باشند. گرچه ظاهر قرآن کریم است که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، جمع با جمع محلا و الفلام و دو کلمه تأکید یاد شد، یعنی همه فرشتگان در برابر آدم حضور کردند و سجده نمودند، ولی بعضی از نقل ها ملائکه مهیم را استثناء کردند. اون فرشتگانی که اصلا نمی دانند خدا آدم را آفرید، هیچ توجهی به غیر خدا ندارند. این مقام اختصاصی به ملائکه مهیم ندارد، انسان کاملا می تواند به این مقام بار یابد. و این آیه کریمی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته هم شامل اون عده از ملائکه مهیم می شود و هم شامل گروهی از سالکان ناب که انبیا و اولیای خاص الهیان خواهد بود. اینها نه تنها به جهان توجهی ندارند، به خودشون و به توحیدشون و به معرفتشون و به عارف و عرفان هیچ توجهی ندارن، فقط معروف را میبینن. این پایان گزارش کسانی است که این سفر را طی کردند. این سالکان وقتی که می روند یک زاد المسافرینی به همراه دارند که گفتن معرفت هست، محبت هست، ایمان هست، اخلاص هست، نیت هست و مانند آن، که اینها زاد و توشه این سفر هست و قطع موانع را به وسیله توبه، زهد، امثال زالش تأمین می کنند، هم موانع را برطرف می کنند، هم اسباب و شرایط را حاصل می کنند تا این سفر را طی کنند. اون کمالاتی که در کتاب‌های اخلاقی به عنوان آداب سیر و سلوک گفته می‌شود، این زاد المسافر است. ولی وقتی برگشتن از اون سفر باز آمدن، یک سوغاتی هم به همراه دارن که اونها را هم میگن زاد المسافرین، یعنی رهاورد، زاد راه، یعنی از اونجا برای دیگران زاد راه می‌آورند. ره توشه این هاست. به اصطلاح سوغات، یعنی اون چرا که از حق برای خلق آورده اند، رهاوردشون. این گونه از عرف ها وقتی که از اونجا آمدن، حالاتشون که شرح دادن همین است. و اگر نبود سیر و سلوک یک عده عارف واصل، این مقام ها تبیین نمی شود. البته چون خدا غایت و آمال العارفین است و بهترین عارف انبیا و اولیا هستند، اونها این راه را طی کردند و رفتند و برگشتند و گزارش دادند. معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این قبیل است. اربعین موسی کریم از این قبیل است. انی مهاجر الی ربی که ابراهیم خلیل فرمود از این قبیل است و ده ها آیات دیگری که نشانه مناجات انبیا و اولیا با خداست از این قبیل خواهد بود. اینا سیر را با اخلاق شروع کردند و به عرفان به پایان رسوندند، برگشتند و رهاورد خوبی آوردند. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که به این معارف الهی علمن و عملا آشنا بشویم. پروردگارا شرح صدر و توفیق انس به خودت را به همه ما مرحمت بفرما. آشنایی به راه تقرب به خودت را و داشتن رفقای خوب این راه که انبیا و صدیقین و صلحا و شهدایان، نصیب همه ما بفرما. تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید هم را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. خطر بیگانه ها را به خود استکبار جهانی برگردان. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذبیح و شهدا، امام راحل، همه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما به قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.